أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به قسم ثانی از لواحق در کلام محقق که عبارت است از طوارع. مرحوم محقق قدس سره بعد از فراغ از 4 مقطع و فصل از فصول شرایع در باب شهادات منتهی میشه به امر خامس، رکن خامس، حالا تعبیر دقیقش یادم نیست چیه، خامس، الطرف الخامس. در طرف خامس فرمود 2 قسمت بحث، یکی عبارت است از این که باید شهود متعدد شهاداتشون متوارد بر امر واحد باشه و این رو ضمن مسائلی تبیین کرد و تقدم تفصیل ذلك و گفتیم نیاز نداشت این کار رو بکنه، چون مرد این امر به اینه که یشترط و تعدد الشاهد و معنای تعدد الشاهد یعنی وحدت المشهود به. وحدت المشهود به یعنی چی؟ توارد الشهادات على امر واحد. این اشتراط وحدت مورد شهادتین امر جدیدی ورای اشتراط تعدد شاهد نیست. قبل مرحوم محقق فرمود که در بعضی ها باید 2 شاهد باشه، در بعضی ها باید 4 شاهد باشه، در بعضی ها 1 مرد و 2 زن باشه. هر دلیلی که قائم بر اعتبار تعدد شهوده 2 تا 3 تا 4 تا بیشتر، دلیل بر اعتبار اتحاد مورد شهاداته و نیاز نبود گفتی محقق یک بخش جدیدی رو باز بکنه به عنوان ملحق. این نسبت به شطر اول از بحث از ملحقش که عبارت بود از مسئله اتحاد مورد شهادات متعدد. در قسم ثانی از این طرف خامس متعرض طوارع. منظور از طوارع چیه؟ عروض زوال شروط معتبره در قبول شهادت بعد از اداء شهادت و قبل الحکم و یا احیانا حتی بعد الحکم. اون شروطی که گفته شد در قبول شهادت شرطه، مثل ایمان، عدالت، عقل، شروطی که گفته شد اگر اینها حین شهادت متوفر باشه اما بعد از اون و قبل از حکم حاکم زائل بشه، عاقل بود حین اداء شهاده شهد مفیقا بعد از 1 هفته که حالا امروز حاکم آمده بر اساس شهادت این شهود، بعد از فحص از عدالت اینها حالا آمده میخواد حکم بکنه، زال عن شاهد عقله جنه. یا طرأ علیه الفسق، شهادت داد جمعه گذشته، امروز 1 شنبه است، قاضی حالا آمده رو مسند نشسته، بعد از آنی که فحص کرد از این آقا، گفتن این آقا تا جمعه که شهادت داده خیلی آدم خوبی بوده، آدم درستی بوده، حالا آمده حکم بکنه، میگن آقا دیشب این آقا در فلان جا عرق میخورد، دیشب عرق میخورد، شب قبلش نماز شب میخوند، خوب بود. دیشب دیگه رفقایی که آمدن خونش انقلاب ایجاد کردن دیگه. اینو میگن طارئ. منظور محقق از طوارئ جمع طارئ، یعنی ما یطرع و یعرض من زوال الشروط التي كانت معتبره في قبول الشهاده. تعرض یعرض زوال این شروط بعد از شهاده، حین شهادت کامل بوده و بعد از شهادت زائل شده. اینو مرحوم محقق. بعد از شهادت قبل الحکم یا احیانا بعد الحکم، حاکم حکم کرد، بعد از حکم حاکم حکم به طلاق زوجه این آقا کرد بر اساس عدالت این آقا، بعد از حکم حاکم از این به بعد داره این شاهد ما بدمستی میکنه، تا زمان حکم آدم خوبی بود، اما بعد الحکم دهره، روزگاره، تا دیروز جانماز آب میکشید، امروز یه جور دیگه شده. لا سمح الله، خدا عاقبتمون رو خطبه به خیر بکنه. دیگه نیاز نیست بگم دیدیم، شما هم میبینید انقدر اشخاصی بودن عاقبت به خیر نشدن، خوب بودن واقعا، طلحه بوده، زبیر بوده، و انقدر اشخاص بودن از اون ور حر، 99% 99.999% از عمرش منحرف، یک جزء یسیری از حیاتش صار حسینیان. نمیشه آدم بگه بخشی از عمرش، انقدر کوتاهه، نصف روزم نبود. از اون ورشم اینو داریم، از اون ورشم داریم، طول عمرش خوب در برعه قصیری از عمرش کوتاه، پناه به خدا. بله همینطور، استجیرو بالله، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. حالا غرض اینه که منظور از طواره اینه. خب ما قبل گفتیم یه جهت شکلی بحث با مرحوم محقق حرف داریم که اینو قبلا گفتیم، گفتیم برای چی شما این جهت بحث از طواره رو جدا کردی. بحث از طواره بحث از شروطه، بنا شد عدالت شرطه. خب عدالت شرطه، عدالت حین الشهاده شرطه یا حین الحکم شرطه یا عدالت الی مدى الحیات ولو بعد الحکم شرطه؟ خب این باید ذیل بحث شروط باید بحث بشه. این که شما آمدی به عنوان طوارئ، خیلی هم من تعجب میکنم از محقق قدس سره. محقق آدم خیلی منضبطیه، خیلی دقیقه، چطور شده این مطلب رو نتونسته دنبال کنه؟ که اصلا تکثیر فصول کتاب باید از باب اختلاف ماهوی عناوین باید باشه. خب اگر بناست شما ذیل بحث شروط اینا رو میتونید دنبال بکنید، بعد بحث شروط یه بحث جدیدی رو عنوان کنید، فالطوارئ مائل موجب، مائل مقتضی. ولی شده اینجا. حالا این یه جهت شکلی قبل گفتیم، از این گذشتیم، حالا جهت علمی این مطلب. مرحوم محقق طوارئ رو هم مثل اشتراط مورد شهادت در ضمن مسائلی مطرح کرده. مسائلش هم چند بخشه، مسائل و 6-7 مسئله الان ذکر میکنه، بعد میگه فروع، بعد باز میگه مسائل. حالا فعلا مسائل اولش رو مطرح میکنیم و بعد اون فروع که مربوط میشه به برخی از مسائل و بعد اون مسائل نهایی، که انه مرحوم محقق این اواخر فقه اصلا گیج شده، اصلا این حالت اضطراب مسائل فروع مسائل فی ضمن الطرف الخامس. اگر تونستید شما، من چون خودمم واقعا متعجبم، برای این کار محقق توجیه پیدا کنید به منم بگید. حالا از این گذشتیم، فعلا نوبت رسیده به مطالبش. المسئله الاولى از مسائل محقق قدس سره و به تبع جواهر، می‌فرماد که اگر شاهدی شهادت بده و بعد بمیره، از دنیا بره قبل از آنی که حاکم حکم بکنه، خب آیا حاکم میتونه الان حکم بکنه؟ دیگه الان شاهدی وجود نداره. حدوثاً شاهد بود، وجود داشت، اما الان شهادت که منصرم شده، خود شاهدم که وجود نداره، میتون در عالم برزخم، نمیدونیم اصلا بر این شهادتش باقیه یا نه، اصلا شاید اونجا واقعیت به گونه دیگری هم برش منکشف شده، بالاخره شاهدم الان وجود نداره، آیا حاکم الان باید چه کنه؟ مرحوم محقق فرموده حاکم یحکم. حالا طرف شهادت داد، عدالتش محقق شد برای حاکم، حالا که آمده حاکم حکم کنه مرد، و یایی که با سو کلام محقق آمده، شاهد شهادت داد عدالتش محقق نبود، حاکم رفت فحص بکنه، این آقا مرد، بعد از مرگش تو تشییعش برای حاکم عدالت این آقا احراز شد. دید یه عده‌ای تو تشییع این آقا آمدن تو سر خودشون میزنن که گویا دنبال امامزاده دارن تشییع میکنن. سوال کرد به حاکم، میگن اگر بدون این چه آقایی بود؟ خب حاکم حجت بر عدالت این آقا بعد موتهی براش محقق شده، اشکال نداره، فردا اصلا همین امروز از تشییع برمیگرده، قاضی میره پشت میز محکمه حکم میکنه به مقتوا شهادت حال شاهه، اشکال نداره. چرا محقق فرموده؟ چون شهودی که الان دارد ولو بعد موت دارن شهادت میدن، اما شهادت به عدالت در حال حیات و حین شهاده دارن میدن، نه اینکه عدالت الان. این در کلام محقق. و کذا اگر بنا بشه شاهد دیوانه بشه، در حال شهادت عاقل بود، مفیق بود، ولی در حالی که حاکم میخواد حکم بکنه، این شاهد ما دیگه الان دیوانه است، به نحوی که اگر امروز بیاد اداء شهادت بکنه مسموع نیست شهادت او. بازم مرحوم صاحب جواهر فرموده حاکم له ان یحکم، یعنی در حقیقت در مثل این قضیه که لو طرع الجنون للحاکم ان یحکم، معناش اینه که گفتیم در شاهد عقل شرطه، عقل حین الشهاده، نه عقل بعد اداء الشهاده و الهین الحکم فضلن اما بعد الحکم، همین که حین الشهاده آقا عادل باش، آقا عاقل باشه کفا. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو استدلال میکنه بر این جهت به دو وجه. وجه اول ایشون میگه لأصالت بقاء صحت شهاده. این آقا در حال عقل که شهادت داد، نمیدونم بعد از زوال عقل شهادتش، صحت شهادتش مختل شد، از بابی که شرط صحت شهادت و قبول شهادت عقل مستمر الی حین الحکم یا نه عقل حین الاداء. اگر عقل حین الاداء باشه شهادت صحیحه، حین الحکم استمرار عقل شرط باشه شهادت فاسده. شک داریم و حین الاداء که انعقد صحیحا، نمیدونیم الان بر صحت باقیه یا نه بعد طرق الجنون، استصحاب و بقای صحت شهاده. و این استصحاب، استصحاب تعلیقیه. استصحاب صحت شهادت یعنی چی؟ این مثل همون استصحاب صحت تعهدیه برای اجزا، اجزا مرکب. شما نماز خوندید، نصف نماز رو خوندید، نمیدونید آیا مبتلی عارض شده یا نه، ناقضی عارض شده در اثناء نماز یا نه، استصحاب میکنید صحت اون اجزاء معتی و بها رو، صحت تعهدی. یعنی همون صحت تعهدیه و استصحاب تقدیریه. یعنی این که اگر حاکم دیروزی که این آقا عاقل بود بعد از اداء شهادت بالمباشره اگر حاکم حکم بکرد صحه. نمیدونیم امروزم یصح للحاکم ان یحکم، استصحاب بقاء صحت شهادت بما یصحح للحاکم الحکم جاری میشه. این یک وجه. بعد مرحوم صاحب جواهر برای تکمیل مطلب میفرماد و عدم العلم به بطلان شهادت به طرو مثل جنون موت یقین که نداریم. اینو ذکر میکنه، این وجه اولش میشه. بعد وجه دوم متعرض میشه، بل مقتضا اطلاق الادله خلافها، یعنی خلاف مبطلیت، مبطلیت طرو جنون و موت و ماشاکل. تو کلام مرحومه حالا نمیدونم جواهره یا محقق هم هست، اغماء هم ذکر شده، لوطرع الاغماء. جواهره ایمان پس جواهره فرق نمی کنه. حین شهادت شهادت داد، بعد از اداء شهادت بیهوش شد، به اغما رفت، بیهوشی رفت، هل یجوز للحاکم ان یحکم یا نه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره میگه در تمام این موارد حکم جایزه، اولا للاصل گفتیم استصحاب تعلیقی و صحت تعهدی، والعمده هو الاطلاق. این که میبینید اینا با وجود اطلاق تمسک به اصل میکنن، رویه شایعی در جواهر و کلمات سابقینه. تو کلمات متأخرین این گونه عمل نمیشه، چون با وجود اطلاق نوبت به اصل عملی نمیرسه. للاصل والاطلاق معنا نداره. اگر گفته بود للاصل بل الاطلاق خب خوب بود، اما بگه للاصل والاطلاق، اینا که هم عرضه هم نیستن. با وجود اطلاق اصل معنا نداره. یا مرحوم صاحب جواهر منظور اینا که انهو میخوان بگن که اگر اطلاق هم نبود اصل همین رو اقتضا میکنه، خلافش دلیل میخواد. حالا خوشبختانه دلیل هم مطابقه، دلیل مطابقه دیگه نیازی به اصل نیست، ولی اگر این دلیل هم نبود اصل همین رو اقتضا میکرد. اطلاق الادله بابل آورده بسید اینجا خوب، کار خوبی نوعاً این کار رو نمی کنه. تو کلمات دیگرش للاصل ولی اطلاق اگر مراجعه کنید جواهر رو جاهای مختلفش، این بلی که میبینید آورده بل در مقابل اونی که لعدم العلم بالخلاف بل الادله علا، اون بلش به خاطر اونه نه در مقابل اصله. ولی ازا شما جاهای دیگه جواهر رو اگر مراجعه کنید میبینید که دلیل و اطلاق و عطف به اصول میکنن نه به بل اعراض برگزار میکنن. بعد عدم ما يدل على بطلانها، عدم ما يدل على بطلانها بل الاطلاق على خلافها، یعنی نه اینکه ما دلیل نداریم على البطلان، دلیل بر عدم بطلان هم داریم. ولی در این قبل امر بر صاحب جواهر بدتر هم کردید شما، یک کلمه بل دیدید اما اون بلی که من گفتم با این بل خیلی فرق داشت. خب اطلاقات هست. کدوم اطلاقات؟ اذا شهد الرجل يحكم الحاكم، اذا شهد رجل و امرأتان حكمه، كان رسول الله صلى الله عليه يقضي اذا شهد رجل و امرأتان. خب در اینجایی که شهد رجل و امرأتان شهدتا و ماتوا جميعا او جنو او اغمی علیهم، خب اطلاق داره دیگه، نداره که الى شهدو و بقو الى حین حکم الحاکم، قیدی نداره، اطلاق الادله. پس بنابراین اطلاقات از مورد طرف این امور هیچ قصوری نداره و موارد طروه نه همه عوارض فعلا در عارض موت و جنون و اغماء بودیم. فسق مسئله بعدی ها، اون یک شأن دیگری داره کمایتی. خب مرحوم صاحب جواهری رو فرمود مطلبم در این قضیه تمام کرده. ما عرض کردیم قبلا اینا رو ذیل همون شروطی که قبلا ذکر شده بود، شرط صحت شهادت عقل، ذیل عقل میتونست یک کلمه بگه عقل شرط، ولا یشترط استمرار العقل بعد اداء الشهاده الى حین حکم الحاکم، قضیه تمام میشد دیگه. بله موتو باید جایی ذکر میکردن، طرف موتو، چون از جمع هیچ جا در شرایط شاهد حیات ذکر نشد، چون اگر طرف زنده نباشه که دیگه شهادت از اون متمشی نمیشه. خب اینو باید در ضمن شرایط یه شرطی رو جدید براش بابی فصلی باز میکردن، یشترطو فی قبول شهادت الایمان العداله العقل و بقاء و حیات شاهد الی حین الحکم، اگر همچین چیزی شرط بود. بله نمیتونستن بگن مشترط فی شاهد الحیات، چون آدم مرده که شهادت نمیده، اما اطلاق شروط اقتضا میکرد که حیات بعد اداء شهاده دیگه شرط نباشه. لو کان هذا ایضا شرطا لحتاج الى تنبیه، اما فی ضمن شروط یک عنوان جدیدی به عنوان شرط جدیدی باز می شد. و حیث لا یشترط، مثل خیلی اموری که لا یشترط، لا یشترط الحریه، اینو کجا ذکر کردن؟ تو طوارئ ذکر کردن یا در ضمن شروط؟ در ضمن شروط، چون حریت لا یشترط عندنا ذکر کردن، لا یشترط الحریه و تجوز شهادت الرق و المملوک. این نسبت به مسئله اولا. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره یه نکته دیگه هم عرض بکنم تو کلام صاحب جواهر آمده. مرحوم صاحب جواهر میفرماد مقتضای اطلاق در این دلیلی که گفته میشه ظاهر النص و همینطور فتوا اینه که قضیه قبول شهادت با طرف جنون و نمیدونم موت و کذا لا یفرق فی بین حقوق آدمی و حدود الهی. اینو برای چی ذکر میکنه؟ چون یعنی در مسئله ثانیه خود محقق تفصیل میده در طرو و فسق، میگه فی حقوق الله و فی الحدود الالهیه شهادت کسی که طرع علیه الفسق غیر مسموعه، اما اینجا لم یفصل بین حقوق آدمی و حقوق الله، فرمود لو طرع لو ماتا شهود حکم بهما شاهد بلا فرق، این که شهادت در مورد حقوق الهی بوده یا حقوق آدمی بوده. مقتضای اطلاق مصنف و فتاوا و اهم از اون مقتضای اطلاق مدارک مسئله و نصوص عدم الفرق فی قبول الشهاده به طرو جنون اغماء موت، عدم الفرق بین شهادت در حدود و غیر حدود. هذا تمام الكلام فی المسئله الاولى. مسئله ثانیه که مسئله مهمی است باز و مسئله خلافی، مسئله است مهم و خلاف. مسئله اول اصلا محل اختلاف نبود چون خلافی در مسئله نقل نشد، اجماعی هم بود مسئله، خب ادله هم وافیه به مسئله بود. ولی مسئله دوم مسئله است خلافی و رو و مختلف فیه نظر و فقیه واحد، شیخ تارتن فتوایی داره و اخرى به خلاف اون. و اون طرف فسقه، فسق بما یعم الایمان، یعنی طرع الفسق او طرع الکفر در قبول شهادت ایمان و اسلام شرطه، البته خلافان سید خویی ایمان و شرط ندونست. در کلمات مشهور فقها هم همون جاهایی بود که مرحوم صاحب جواهر میخواست یقه پاره کنه از مرحوم شهید ثانی در مسالک، با حالی که شهید ثانی در مسالک گفته بود من ایمان رو قبول دارم شرط به دلیل اجماع، صاحب جواهر یقه پاره کرد شهید ثانی چه تشکیکیه که میکنی فقط اجماع؟ بابا من خدا میگه من ادله لفظی رو کافی نمیدونم اما اجماع رو قبول دارم. یا صاحب الجواهر منو بیرون نکنه از خلاصه جرگه فقها و مدرسه. نه ایشون تاخت به مرحومشه. گفتیم که جاش خالی بود خلاصه که آقای خویی رو بیاد ببینه. آقای خویی میگه آقا جون اجماع هم نداریم، تقبل شهادت و غیر المؤمنین اذا کانوا عدولا، صرح به هذا مرحوم آقای خویی و انفرد بهی. یادم نیست از متأخرین از شاگردان ایشون کسی ازشون متابعت کرد؟ به هر حال اگر بنا بشه فسق طاری شد، شاهد حین اداء شهاده واجد شرط ایمان و عدالت و این شرط بود، ولیکن بعدن فاسق شد به ارتکاب گناهی یا اصلا از دین خارج شد، مرتد شد، کافر شد، یا مرتد از مذهب شد، از ایمان خارج شد، هل تقبل شهادته؟ شهادتی که در حال واجدیت شرایط شکل گرفته ولی حکم حاکم میخواد زمانی باشه که شاهد فاسقه، فیه خلافه. مرحوم محقق قدس سره فرموده حکم برای حاکم جایزه، یعنی مختار محقق قدس سره اینه که یجوز للحاکمه ان یحکم حال فسق شاهد اذا کان شاهد عدلا حین اداء الشهاده. این قول رو علاوه بر این که مختار محقق قدس سره جواز حکم حاکم و معناش اینه که یکفی فی شرط عدالت شاهد العدالت و حین الشهاده، لا یعتبر العدال حین الحکم. علاوه بر محقق مرحوم صاحب جواهر قدس سره می‌فرماد وفاقا للحلی ابن ادریس، مرحوم آقای خویی در این کتابش مبانی تکوین انقدر تسرع وجود داره اینجا نوشته حلبی، من یقین دارم ایشون مراجعه به سرایر نکرده، همین جواهر رو که حلیه دیده حلبی ضبط شده، ربطی به حلبی نداره، ممکنه حلی هم حلبی هم به اصطلاح این نظر رو داشته باشه، ولی آقای خویی من قسم میخورم براتون مراجعه نکرده. ولذا همین عبارت آقای صاحب جواهر که وفاقا للحلی، ایشون عبارتش اینه للحلبی. و علاوه بر ایشان مرحوم شیخم شیخ طوسی فی احد قولی قائل شده به ان شهادت الشاهد مع طرو الفسق تقبل و یجوز للحاکم ان یحکم. و همینطور علامه، مرحوم علامم قائل به این مقاله است، خلافاً لجمع من الفقها، شاید کفه مخالفین که قائلن به ان الشهادت ترد و این کانت حین الاداء واجدا للشرط اما اذا کان حین الحکم مفقود باشه ترد. جمع من الفقها، شیخ فی احد قولی و غیر الشیخ. ولکل من الطرفین استدلاله. مرحوم آقای خوی قدس سره موافق با همون قول محققه که شهادت مسموعه و طروب فسق مانع از قبول شهادت نیست، ولیکن ایشان اون وجوهی که در کلام صاحب جواهر به صورت مندمج به عنوان استدلال بر مخالف و قائل بر رد شهادت ذکر شده به تفصیل متعرض میشه و به تفصیل رد میکنه، مرحوم صاحب جواهر این استدلالات رو به اجمال متعرض میشه و به یک کلمه رد میکنه، استدلالات رو ذکر میکنه و بیش از اون که در کلام آقای خویی هم ذکر شده، در کلام آقای خویی 3 دلیل ذکر شده، در کلام صاحب جواهر 4 دلیل ذکر شده، همه به یک کلمه رد شده و هی کما ترا. اما آقای خویی اطال فی ردها، 1 صفحه. حالا عرض میکنم کلام ایشون هم عرض میکنم که خلاصه تمامیت و عدم تمامیت. خب اما این وجوه، پس بنابراین فی مسئله قولان و المسئله محل خلاف لا اجماع فی المسئله، نوبت میرسه به ادله طرفین. از کلمات صاحب جواهر 4 دلیل بر مقاله رد شهادت استفاده میشه و 4 دلیل بر قبول شهادت. اما وجوهی که در رد شهادت ذکر شده، وجه اول گفته شده که همونطوری که در جواهرم متعرض شده که بله، اگر شاهد بعد از شهاده فاسق بشه، حاکم اگر بخواد حکم بکنه، این حکمون به شهادت الفساق، با حال آنکه لا یجوز للحاکم ان یحکم به شهادت الفاسق، شهادت الفاسق مردودتو، الحاکم یحکم به شهادت العدول، اما به شهادت الفساق. خب این حاکم وقتی که میخواد حکم بکنه، امروزی که رو کرسی نشسته الان میخواد حکم به شهادت عادل بکنه یا به شهادت فاسق؟ الان اگر حکم بکنه، حکم به شهادت فاسق داره میکنه، چون ولو کان هذا الشاهد امس عدلا اما هذا اليوم فاسقون، دیگه الان عادل نیست. پس الان اگر حاکم بخواد حکم بکنه، حکم بر اساس شهادت من هو فاسقون، چون الان فاسقون. بله، کان حین الشهادت عدلا، اما الان فاسقون دیگه، بلا اشکال. خب حاکم لا یجوز ان یحکم بشهادت الفساق. اگر امروز شاهد می آمد شخص فاسق شهادت می داد، الان حکم به شهادت فاسق بود یا به شهادت عادل؟ ولو کان عدلا سابقا، اگر شاهد یوم الشهاده فاسق بود، کان قبل یوم شهادت عادل بود، اما امروز فاسقه. خب حاکم اگر امروز بخواست حکم بکنه، حکم به شهادت عادل کرده یا به شهادت فاسق؟ به شهادت فاسقه. خب حالا این آقا حین الشهاده عادل بوده، اما الان حین الحکمه. الان اگر الان بخواد حاکم حکم بکنه، میگه من دارم حکم میکنم بر شهادت یک شخص مرتد. بله، شهادتش حین الارتداد نبود، اما حکم من بر اساس شهادت من هو مرتدون، فینبغی ان ترد. این آقای خویی ذکر کرده، بعد جواب داده. کلمات آقای خویی هم در مقام، چون جواهر اینجا به تفصیل ذکر نکرده، مراجعه کنید تا بحث رو انشالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.